هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. مصطفی خب اینقدر ابعاد زیادی در زندگیش داشته که خب واقعا شاید غیر ممکن باشه که تمام ابعاد شما بررسی بکنیم و راجع بهش صحبت بکنیم.
حضورش دریایی بود، به خاطر همین وجه‌های مختلف داشت. اگه چمران شاعرانه کلامش نبود و شعری نداشت و نیایشی نداشت یا نقاشی نداشت، شک میکردم که این وجود یه جاش مجموعه کامل نیست. شعر امام مجموعه رو کامل کرد، یعنی آدم دید نه دریای در و مرجان و گوهرم هست. دکترم اینطوری بود،
یعنی اینقدر این شخصیت روی دکتر زیبا بود و جالب و مقتدر و قوی و اصلا یه حالتی بود که همین گفتن دکتر رو این تنه، دکتر تصرف در گلوله ها میکنه، متوجه هستی؟ و اینو من احساس کردم و روزی هم که دکتر خواست شهید بشه، خودش خواست شهید بشه.
اصلا من که میگم نمیتونم واقعا بفهمم یا نمیتونستم بفهمم، اینو هیچ چیزی ندارم که واقعا خدا نکرده بخوام یک نکته رو بالا پایین. واقعا من میدم یک کسی فقط باید به خدا وصل بشه تا این کار رو بکنه.
شما تو دانشمندان میبینی که دانشمندن و دانشمند میبونن تا آخر. خب بالاخره آب و هوای دانشمندی یک ذره تفاوت داره. حالا فوقش مثل برتران راسل تو دو تا خط حرکت میکنه و دو تا خیابون دو تا شعار میگه، یا مثل خود انشتن مخالفت میکنه با بمب اتمی. منتها من ندیدم، سراغ ندارم تو این افرادی که شناسایی کردم و دیدم، علما رو تاریخ زندگیشون دیدم، مبارزاتشون اونجوری بوده دیگه. مظهر خوبش برتران راسله که طلب و عدالت خواه است و خودش خود ریاضیدان است و از در سطح علم کم نظیر. در این حال خب تو خیابون میاد و اختلاف عدالت خواهیشو میگه، مبارزاتشو میگه با مردم. منتها شما یک دانشمندی که رزمجو باشه من ندیدم.
اینی که نمیدونم بعضی اوقات دارم چطوری مدرک کنه عشق رو، چطوری بگه از مگه میشه گفت، مگه میشه شاید به قول اون استاد یا اون راوی گفت، گفتم عاشق چیز، گفت شما شبیه بدانی.
مصطفی برای من بود، یعنی از اول برای من روشن بود که اون انسان ممکن دستم بگیری از ظلمات به نور برسونید که شم. یعنی من همش میگفتم مصطفی، یعنی اینه و اون همش نامه هایی که ما داریم اینه. ایشون میگفت من شم از اول میخوام بسوزم که نور بدهم. گذشت و ایثار و عطا و یک رساله دارم و این خدایی. و خودش همش به من میگفت من بین یک روز و دیگه کشته میشم، برای که همش تو جنگی، یعنی تو دنیا نبودی. با من صریح بود. من همش میگفتم مصطفی من میخواستم شمع باشه، پروانه باشم و دور این شمع بگردم و هر وقتی که این نور تمام شد من به این نور تمام بشه. ایشون همش میگفت نه، تو نباید شم راضی بشی که پروانه باشی، تو طائر قدسی باید باشی. و دارم این نامه هایی که نوشته راجع به این مسئله. بنده خیلی یعنی اون با هم بحث کردیم رو این مسئله، حتی تو نامه ها من کار ندارم، من بی این نور نمیتونم، برای که واقعا گم بودم.
مسافرت کم کرده بود برای ما، خانوادمون مشکل بود که به مسافرت بریم. تا اون زمانی که به آمریکا میرفت اصفهان رو ندیده بود، شیراز رو ندیده بود، هنوز به زیارت مشهد نه او هیچ کدوم ماها نرفته بودیم، یا اگر مصطفی رفته بود، البته رفته بود ولی دوران بسیار کودکی و کوچکی.
مصاحبه مجلس این بود که دانشجویان رتبه اول رشته های مختلف دانشگاه ها اینها از بورس تحصیلی برای ادامه تحصیل استفاده کنند، که هر کسی که اول میشد اتوماتیک فقط لازم بود که دانشکده مربوطه بنویسه که ایشون در این رشته که اول شده، همه قد که معرفی میکردن دیگه بقیه کارهای مربوط به بورسش انجام میشد.
آماده شد که برای رفتن به آمریکا، رفت به آمریکا و تحصیلات خودش رو در همون رشته الکترومکانیک در آمریکا ادامه داد.
میشه گفت بهترین دانشگاه آمریکاست، دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، دانشگاهی است که در زمانی که ما اونجا بودیم 11 تا از استاداش جایزه نوبل برده بودن و این خیلیه. بنابراین دانشگاه خیلی قویه و در اون دانشگاه با کمال موفقیت دکتراشو میگیره. خب این خیلی فرد برجسته و نخبه‌ای هست از لحاظ علمی.
بعد که ما رفتیم دیدیم این آقای چمران اینجوری الان بهترین مثلا چیه کار رو تو دانشگاه فنی ببخشید تو دانشگاه برکلی، یعنی این که میگن بهترین یعنی از لحاظ استاندارد علمی اون روز بالاترین کار رو انجام داده و دکترای به اصطلاح پلازمای هسته‌ای گرفته، مگنترون، این مگنترون و کلاسترون و اینا که تو کاراش هست اینا لامپای نظامی مال راداره که ما مثلا تو جنگ تو ایران خودمون رو کشتیم اینا رو مثلا با زور تعمیر میکردیم. ایشون طراحی ساخت اونا رو داده بود.
گفت برادر تو موجب افتخار ماست. بعد گفت نه، موجب افتخار تنها ما نیست، موجب افتخار کشورمون هست.
توی اون درس ها اون موقع مثلا کامپیوتر آنالوگ توی درس های اون روز مهمترین درس بود، ایشون 20 میگیره تو اون.
گفت این استاد من کار پروژم تمام شده، نمره خیلی خوبه، منم که ای پلاس هست گذاشته و قبول کرده پروژه منو، ولی دلش نمیخواد من از آزمایشگاه برم.
بود یک دانشگاه جنوب آمریکا حاضر بود ایشون استخدام کنه با سمت استاد تمام، یعنی فول پروفسور به قول معروف، چون یک کسی تازه دکترا گرفته در اینجا، ما هم همینطوره در دانشگاه ایران هم همینطوره، به عنوان استادیار استخدام میکنیم. بعد از استادیار که بعد یه مدت تدریس بکنه و تحقیق کنه و مقاله بنویسه و اینا میشه دانشیار، بعد از چند سال در سمت دانشیاری بعد با تحقیق و تدریس و اینا بشه استاد. خب با این ترفیعات خب حقوقم زیاد میشه دیگه. این دانشگاه پیشنهاد کرده بود، یعنی از تحصیلاتی کار آقای مرحوم چمران انقدر بالا بود و ارزنده بود که این دانشگاه حاضر بود که در حالی که دیگرانی که استخدام میکرد با استادیار استخدام میکرد ایشونو به عنوان استاد استخدام کنه، منتها مشورت کردیشون با همون استاد راهنمای رساله‌اش و احتمالاً با اساتید دیگه. یه پیشنهاد کارم داشت که در شمال شرق آمریکا در نیوجرسی بود، آزمایشگاه تحقیقاتی بل لابراتوریز.
در سال 48 در حقیقت توی خود ایرانم تشکیلات اسلامی خیلی مد نبود، چه رسه به اون که در آمریکا و در بین طبقه روشنفکر. حالا در چنین شرایطی یک نفر در عالی‌ترین سطح تخصص در دکترای فیزیک پلازما که یکی از رشته مهمترین و مشکل‌ترین رشته‌های علوم هست، نه تنها مسلمان باشه بلکه بنیانگذار حرکت اسلامی در آمریکا در اون دوران، حالا اون کسایی که سنشون اجازه میده میدونن اون دوران در خود ایران بحث از اسلام و دین و حتی نماز خوندن خیلی خیلی مد نبود.
به هر حال این فعالیت های او در اونجا شدید بود، یعنی به اعتصاب های قضاهای یک هفتگی کشیده شد، یک راهپیمایی 90 مایلی داشتن، از نقاط مختلف آمدن به مقابل سازمان ملل در اونجا. یه دفعه یکی شاه میخواست بیاد، همه باز جمع شدن آمدن اونجا و تظاهراتی کردند و بازشکاور و تظاهرات و اینجور چیزها و خیلی چیزهای شدید و فراوان و یک اعتصاب غذای یک هفتگی کردند که اعتصاب غذای البته خشک، نه اینکه آب و این چیزها بخورن، هیچ چیز نخورده بودند که روانه بیمارستان شد و با مشکل هم مواجه شد و همون روزهای آخر یک نامه مفصلی برای من نوشت که یادم هست نوشته بود این سطور رو با آخرین رمق حیاتم می نویسم و معلوم نیست که لحظات دیگه توان نوشتن داشته باشم.
دکتر چمران اگه 6 ماه دیگه تو امریکا بود یه کاری دستش بود، اصلا بورسش رو قطع کردن، یک دنبالش بودن، حتی از این ساواکی ایرانی دنبال ایشون بودن. بارها ما جلسات متعدد می‌دیدیم که مثلا بهشون پرخاشگری میکنن، اون پرخاشگری سیاسی نبود،
حقوق خیلی زیادی هم داشت، خانواده خیلی راحت. و موقعی که ما رفتیم برای ادامه تحصیل ایشون تقریبا تمام کرده بود درسو و میگفت چرا من آیستم اینجا، چه چیز برای من داره این کارا، و اعتراض داشت. این روح ناسازگار و طغیانگرش کاملا اونجا در حال طغیان بود و ما آثار طغیان رو میدیدیم که اصلا حاضر نیست زندگی راحتی داشته باشه. دکتر مصطفی چمران در اونجا شاید زندگی نمونه داشت. این که میگه ما خواهم استه باشم مفهوم داره، حرف شعار نیست. چه کدوم یکی از شما جوجو کمونیستا با قول آیت الله طالقانی نمره یک دانشکده فنی رو گرفتید؟ کدام یکی از شما در بلکی شاگرد اول شدید؟ کدام یکی از شما در بلب صاحب مراکز تحقیقاتی بزرگ بشه شدید؟ کدام یکی از شما تز پی اچ دی به اون خوبی تمام کردید؟ کدام یکیتون بعد طغیان کردید و طغیان کرد؟
من فکر میکنم از بعد از یه سال بعد دکترا دیگه امریکایی‌ها مثلا تحملشون نداشتن، منتها انقدر برجسته بود که هیچ کاری نمیتونستن بکنن.
بنده اصرار میکردم که باید پروانه باشم، دورشم بسوزم و تمامشم. مصطفی اصرار میکرد که نه، تو باید تا ایرکوتس باشی و قانع نشی که یک پروانه به خودشم متوقف میشید، تو باید به اون نور مطلق برسید. خیلی من اون مسئله خیلی نماها هست، یکی مقطع از یک نامه ها که برای من نوشته، ای طائر قدس تو میتونی که پرواز بکنی اگر طوفان هست، ولی شمع همیشه در خطر هجوم ظلمت که از بین ببری، و طوفان خاموشش کنید و ظلمت بگیرش، تو پرواز میکنی به سوی آسمان ولی شم همش مزجون رو خاک. تو فریاد میزنی، فریاد تو بر رعد میری، اما شم همیشه تو سکوت گریه میکنی و هیچ کس اشکش نمیبینی. تو میتوانید که از زندان حتی فرار بکنی، زندان جسد، و شم در سجن زندان از وجودش، یعنی طبیعت وجودش که تو این زندان باشه. شم محکوم به طوفان و طائر حاکم بر طوفان است. تو پرواز میکنید و بالا میرید تا میرسی به افتاب، به نور مطلق بالای آسمان های و زمین. اما شم ذوب میشی و میمیری روی خاک فقر. وقتی که رسیدید به افتاب، به نور مطلق، به یاد شم باشید، اون شم مسکین حزین که حرارت از عشق تو گرفت، عشق در راه تو ریخت و تنها مرد در تاریکی.
بله، عرض شده که ما خب از زمانی که ایشون رو دیدیم، ایشون ازدواج کرده بود و 4 تا بچه داشت با همون خانم اولیش. خانم ایشون آمریکایی بود و مسلمان شده بود و خود دکتر اسمشو گذاشته بود پروانه.
دکتر چون سوختن در راه خدا و عشق رو خیلی مقدس میدونست و پروانه رو سمبولی از این سوختن حسابی بود، میگفت یعنی اگر من میسوزم، هر کسی که بخواد، اگر من عاشق خدام باید مثل اون شمع بسوزم در راه هدفم، در راه زندگیم، و هر کسی که به من نزدیک بشه مثل اون پروانه میشه که پرش بالاخره به این آتش گرفته میشه و میسوزه. و این مطلب رو برای خانمش تفهیم میکنه که اگر با من ازدواج بکنیم بالاخره ممکنه بسوزی در این زندگی و ذوب بشی، اگر قبول میکنی بیا.
چون یه جایی سخنرانی داشتن در ارتباط با اسلام از قرار معلوم در یه جمع دانشجویی، این خانم هم علاقمند بوده که بشنوه اینا، خب شیفته شخصیت مصطفی شمران میشه و بعد باشون صحبت میکنه و بعد بالاخره خب معلوم میشه که ایشون علاقمند هست به مصطفی شمران و اسلام رو قبول میکنه، یعنی ایشون مسلمان میشه.
اساس آشنایی دکتر با ایشون بازم مسائل عرفانی و اینجوری بود. ایشون یه مادری داشت، این خانم پروانه، که البته اسمی که دکتر گذاشته بود روی ایشون، یه مادری داشت که یکی از زنای خاصی بود. بعد مثلا حتی قادر بود که روحش رو از بدنش خارج کنه. یه آدم بسیار خیری بود، بچه های یتیما رو جمع میکرد و اینا رو بزرگ میکرد، به ثمر میرسوند و خرجشون رو میداد، زندگیشون رو اداره میکرد، در حالی که ایشون روی ویلچر میشست و فلج بود. و حتی دکتر برام میگفت وقت این مثلا بچه‌ها که هر کدوم تو اتاقای خودشون خوابیده بودن، ها گفت این شب‌ها با اینکه از جاش تکون نمیخورد مثلا روحش رو خارج میکرد از بدنش و توی اتاقا سر به بچه‌ها میزد و مثلا میدید یه بچه‌ای پتو از روش کنار رفته، زنگ میزد به پرستار که برو فلان اتاق، این بچه مثلا اینطوری هستش. و یه آدم انسان دوست خاصی، یعنی خود اون خانوم در حد خودش حالت عرفانی خاصی داشته. وقت بر اساس آشنایی با این و اون حالتایی که دختر ایشون که خانم پروانه است داشته، دکتر با ایشون ازدواج میکنه که احساس کنه از نظر عرفان خیلی نزدیکه و پذیرای خیلی از مسائل عرفانی هست.
اون موقع که ما با ایشون بودیم این 4 تا بچه رو داشت، منتها این اواخر دیگه ایشون گفتش که من دخترم 8 سالش شده و صلاح نمیدونم در اینجا بزرگ بشه تو این محیط. و بعدش هم هر روز میگه من سر کار با این آمریکایی‌ها دعوا میشه، بحث میکنیم سر فلسطین و اینا نمیفهمن و من عصبانی میشم، اعصابم خرد میشه از اینا و خیلی میگم ناراحتم، همیشه سر کار بحث میکنیم و من عصبانی میشم. بالاخره یه روز ایشون اومد گفتش که من میخوام برم لبنان، که ما خیلی تعجب کردیم، آخه لبنان چرا؟ لبنان چه صیغه یه لبنان چرا؟
اون روز برای امریکا روزی که ایشون تموم کرده این رشته رو فیزیک پلاسما یک بود، یعنی بمب هیدروژنی بود. اما اسمش رو میگیم فلانی، ولی اون بود، تای خط اونه. این چیزی هم که ایشون درست کرده لامپ پیشرفته کار جنگیه. حالا من سعی کردم خیلی به صورت چیز تو این نوشته ها اینو بیانش کنم. خب آدمی که این کارو داشته میکرده، من یقین دارم، من اون موقع عقلم نمیرسه این چیزا رو ایشون بپرسم، ولی حالا اصلا من اون موقع اینا رو بلد نبودم که ازشون بپرسم، ولی حالا میفهمم که شهید چمران اینو ول میکنه میره اونجا برای چیه. برای اینکه ببینه اینو تازه داره درست میکنه، میون باهاش ما رو میزنن. من برداشتم اینه که ایشون میبینه تو امریکا باشه آخرش مثلا جورج و جان و فلان رو تربیت میکنه و مثلا ماشین رو میسازه که بعد همون لبنانی رو و مسلمان رو ایرونی رو میکشه، ولی اونجا اگر باشه ماشین رو نمیتونه بسازه، ولی آدمی میسازه که چیه؟ میتواند در مقابل اون مقاومت کنه. همین بود دیگه. ماشین جنگی شهید چمران آدم درست کرد.
این میگفت این مادر خانم من مثلا وقتی که آمریکا بودی یه روز میگفتش که بذار من آینده تو برات بگم. بعد میگفت وقتی نگاه کرد گفت میبینم که تو اینجا نیستی، میبینم که توی روی کوها از این صخره به اون صخره میری و اسلحه دستت داری میجنگی، تو رو در دریای خون میبینم، تو رو میبینم که این طور هستی و میبینم که تو با پروانه من دیگه زندگی نمی کنی، عاقبتی با اون نداری. بعد و به اوج، خیلی اوج میرسی، اما ولی یه دفعه گفت ناتمام گذاشت.
گفتن که تو شم باشید نور بدهید، ولی اصلا قبول نمی کنم که شما از بین بری، برای که همه ما که دور شما از این که استفاده می کردیم دیگه نمیشه استفاده کرد. یک دفعه مصطفی این نوشته برای من، نوشته من و شم. من نشستم و شم جلو من روشن بود، شم میسوخت و گریه میکرد و من در دلم میسوختم و گریه میکردم. این شم خیلی زیبا بود، جلو من میرقصید، من دوستش دارم، برای من مقدس. شم میدونی که من دوستش دارم، اما برایش مهم نیست که من دوستش دارم یا ندارم، من او را مقدس میدونم یا نمیدونم. این شم میسوزید در وجودم، در غیابن سوختن قسمت مهم از وجودش، اساس وجودش سوختن. من هستم نیستم برایش فرق نیست. من از شم خواستم که کلمه عشق به من یاد بدی. شم لبخند زد و گفت عشق یک چیزی یاد دادن نیست، المحبت و عشق معنی خود این کلمه میدی. کلمه خدا مجزد شد در محبت و عشق، و این نفس حقیقت ذات خدا، عشق و محبت. اگر تو موجود هستید برای محبت، زندگیتون محبت، مردن شما محبت، و اگر فطرت شما و نفس تو منکشف میشی به جز محبت هیچی نیست، و محبت یاد دادن هرگز نمیشی. من بهشون گفتم ای شم، ای عشقم، به همه صدق و خلوص به این شم گفتم من تو را دوست دارم به همه وجودم، قبول نمی کنم که ذوب بشی و میمیری و تمام بشید. خیلی از مردم از نور تو استفاده میکنن، حیات از وجود تو کسب میکنم، زندگی میکنم بیاد تو، در مرگ تو همشون حیات و نشاط و امید از دست میدن. شم لبخند کرد و لبخندش بود اون اشکی که از ایشون میومد. به من گفت ای دوستم، من زنده در سوختن، من بزرگ در قربانی کردن، من میخندم در گریه کردم، من در سوختم نور میدم، من در فراق مطلوب است، من شهیدم در شهادت. چجور دوست داری که نور بدم و ذوب نشم؟ چجور میخواست من داخل قلبا بشم و پرواز در روح بکنم و جسدم قربانی نکنم؟ اگر تو شم دوست داری، باید نور شم دوست داشته باشی، زوابانش هم دوست داشته باشی، فداکاری شهادتش دوست داری. اما نه که فقط جسد مادیش دوست داشته باشی و عشق حقیقی نردبون برای جسد نیست، بلکه برای روح، قلب، نور، احساس، معراج. اگر تو شم واقعا دوست داری، باید برای شما مقدس باشی، نورش، زوابانش و شهادتش. و لبخند بزن وقتی میبینی شم در حیاتش، میبینی برای فی سبیل محبت و تکامل و الله.
سرخط،